بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. جمله ای از امیر مؤمنان علی علیه السلام که در خطبه اول نهج البلاغه درباره حج است، در این ایامی که مردم آماده حج می شوند عرض می کنم. و هدفم از بیان این جمله اشاره به یه توطئه خطرناکی است که درباره زیارت خانه خدا و کل مراسم عبادی به طور خزنده در جریانه، با خبر باشید و جلوگیری بکنید و بکنند. و دو سه جمله هم درباره مسئله قربانی که هر سال پشت سر هم از ما سوال میکنند به شما عزیزان عرض کنم که شما بتوانید به دیگران برسانید و حجم سوالات هم از ما کم بشود. علی علیه السلام میفرماید و فرض علیکم حج بیته الحرام، و فرض علیکم حج بیت الحرام الذی جعله قبلة للأنام یردونه ورود الانعام و یعلهونه، یعلهون با همزه از ماده اله اله، و یعلهونه الیه ولوح الحمام، حمام کبوتر. بعد با یه فاصله می فرماید و تشبهو به ملائکتهی المطیفین به عرشه، از ماده طواف، و تشبهو به ملائکته المطیفین به عرشه. یکی از عبادات مهم اسلامی حج. حج ابعاد بسیار مختلفی دارد، هر کدام از دیگری مهمتر. یکی از ابعاد مهم حج اون بعد اخلاقی حج که در این عبارت مولا خیلی زیبا این بعد اخلاقی بیان شده. می‌فرماید خداوند حج بیتش رو که قبله همه مردم است واجب کرد. قبله اون مرکز توجه دیگه، یقبل اله، همه بیان به سوی این مرکز. یردونه ورود الانعام، همچون افراد تشنه کام میان وارد این کنار این چشمه فیض الهی میشن. تشنه کامان در کنار چشمه جوشان فیض خدا. و یعلهون الیه ولوح الحمام، همونطوری که کبوترها و پرنده ها به آشیانشون پناه میبرند، مسلمان ها هم به اون آشیانشون، پناهگاهشون، خانه خدا در ایام حج پناه میبرن. بنابراین کعبه چشمه جوشان فیض خداست و تشنکامان برای سیرابی به اونجا میروند و آشیانه بندگان حق است در برابر حوادث به این آشیانه پناهنده می شوند. و در جمله آخر می فرماید حجاج و زوار خانه خدا شبیه فرشتگانی می شوند که اطراف عرش خدا در حال توافند. اینها هم مانند ملائکه و فرشته می شوند. تعبیر از این زیباتر برای بیان بعد اخلاقی حج تصور نمی شود. حج حاجی رو شبیه ملائکه می کنه. روح و جانی تشنه او را سیراب از معرفت، از تقوا، از انسانیت می کنه. در برابر طوفان هوا، هوس، تبلیغات پناه میبره به این خانه کعبه. و به همین دلیل از ما معتقدیم اونهای حجشون قبول و عمرشون قبوله که وقتی از اونجا برمیگردن احساس کنن یه آدم تازه‌ای شدند. معرفت، نورانیت، تقوا، روحانیت، صفای دل، پاکی از گناه، یه حال تازهی پیدا کردن. و واقعا این عبادات اسلامی هر کدامش یه فلسفه عجیبی داره، مخصوصا این حج انسانو میبره شبیه ملائکه میکنه. و در این زمینه و تأثیر حج در ساختن اخلاق و ایمان هرچه گفته بشود کمی، اما متاسفانه دو حرکت داری این رو از درون خالی میکنه. یه حرکتی که از سالیان نسبتا درازی شروع شده، اون توجه به زرق و برق هاییست که میارن، وسائلی که خیلی هاشون بهتر از اونها اینجا پیدا میشه، بسیاری از اونها چیزهایی است که در زندگی هم چندون فایده ای ندارد. مکه و مدینه شده بازاری برای فروش وسائل و اجناس کشورهای غیر مسلمان. اگر اینا از کشورهای اسلامی آوردن باز انسان دلش نمی سوخت. بسیارش مال چینه، آشغالیاش به اصطلاح مال چینه، خوباش مال ژاپنه، یا حد اکثر مال آمریکا و انگلستانه. شده یه بازاری برای فروش اجناس اونها. جمعی از زوارم از همون وقتی که وارد فرودگاه جده میشن در فکر اون هستن تا وقتی که از فرودگاه جده پرواز میکنن، یعنی قلبشون متوجه این هاست. اسلام میخواد اونها رو از اون زندگی مادیشون بیرون بیاره، وارد احرامشون میکنه، همه چیز رو برای اونها محدود میکنه تا از اون پوست مادی در بیان، تشبهو به ملائکت الله المطیفین و عرشه بشن. برعکس این مسائل و جاذبه های کاذب این اجناس اونها رو به سوی خودش میکشون. و این چیزیست که روحانیین کاروان ها باید مردم رو توجه بدن. کسی نمیگه یه سوقات معمولی در حد معمول گرفتن، اونم بعد از انجام اعمال ممنوعه، اما تمام توجه و رقابت ها و چشم همچشمی ها حج رو از درون تهی میکنه. اشاره میکنم رد میشم چون وقت نداری. حرکت دوم حرکتی است که حج رو میخواد تبدیل به یک گردشگری کنه. حج عمره بشه گردشگر، تماشای اوضاع احوال در یک کشور دیگر. لازمه گردشگری در بهترین هتل ها بودن، بهترین غذاها خوردن، بهترین مرکب ها سوار شدن، همش بهترین های مادی، مظاهر مادی رو دیدن، عکس برداشتن و امثال اینها که اخیراً شدیدتر شده. این عمره های مهرجانی آمده، عمره مهرجانی، مهرجان یعنی عید، اولش مقارنه یکی از اعیاد حجاز بود، حالا دیگه نام مهرجان مونده، یعنی عمره ای که جشن، یعنی عمره ای که برای تماشا و خوشگذرانیه. این یه حرکتی هست دست های بیگانه به وسیله عوامل خودی گاهی غافل اینو داره جاری میکنی. چی میخوان بکنن؟ انقلاب در کنار دین محفوظ میمونه، از دین جدا بشه آسیب پذیر میشه. یعنی ماه رمضان، ایام عاشورا، دعای کمیل ها، زیارت ائمه معصومی، حج و عمره و اخیراً اعتکاف ها، اینا هرچی پررنگ تر میشه جنبه دینی انقلاب قوی تر میشه و بیمه میشه. هرچی اینا خالی از محتوا بشه انقلاب هم جنبه دینیش از دست میده. حج بشه گردشگری، نیمه شعبان مجلس جشن و پایکوبی و رقص و موسیقی بشه. این دیگه نیمه شعبانی نبود، امام زمانی نمیشه. اون روحانیت و معنویت دیگه نیست. و همچنین مراسم عزاداری امام حسین تبدیلش کنیم به چیزهای دیگر رو میخوان چنین بشه. اینا از درون وقتی ماهیتش عوض شد انقلابی میشه بدون پشتوانه. خیلی از این اعتکافا ناراحتن، اون دشمنان اسلام انقلاب دارم میگم، خیلی از این اعتکاف و منزه اعتکاف آدم میبینه میجوشن، ناراحتن از این حج، ناراحتن از ماه رمضان و اون شکوه و اون تشکیلاتی که امسال، خب ماه رمضان با ابهت بیشتری از هر سال برگزار شد و جلسات انجمنها، ناراحتن. هرچی ما میخواهیم این دین رو از سیاست، سیاست رو از دین، انقلاب از دین جدا کنیم، ماه رمضان میاد به چسبش میدن، نمیدونم ایام حج میاد پیوندش میدن. بدانید این مراسم رو در عصر ما باید خیلی پررنگش کنیم و با اون فلسفه اصلی نگذاریم از درون تهی بشیم. و علی علیه السلام می فرماید فلسفه و بعد مهم حج، بعد اخلاقی، غیر از بعد سیاسی و بعد اجتماعی و بعد اقتصادی و بعد فرهنگی، چندین بعد داره. بعد اخلاقیش انسان رو باید شبیه ملائکه کنه. به هر حال، حالا من به مناسبت دیگری هم باز در این باره صحبت میکنم و دو جمله هم درباره مسئله قربانی که همش سوال میکنن عرض کنم. ببینید حرف ما در قربانی یه حرف روشن، فتوای ما عوض نشده، هر سال مشایعاتی میندازن، نه تغییر کرده نه عوض شده، نه چیزیست که عوض بشه، یعنی یک کشف تازه برای ما بشه. ما میگیم به طور مسلم مادامی که گوشت های قربانی از بین میرود، نابود میشود، دفن میشود، آتش میزنن، این قربانی مجزی نیست، یعنی این بیفایده است. در عین احترام به آراء همه مراجع و مقلدین همه مراجع، رأی ما اینه، باید پولش کنار بذارن بیان در همون ایام ذی‌الحجه و قربانی رو در جایی کنن که گوشت ها مصرف بشه. دو تا آیه در سوره حج، آیه 36 و آیه 28، با 8 تا آیه فاصله 28 و 36، هر دو میگه این قربانی برای این است که این گوشت ها مصرف بشه. و اطعم البائس الفقیر فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعم القانع والمعتر. یه جا کلوا منها و اطعم البائس الخبیر فقیر میگه، یه جا کلوا منها و اطعم القانع والمعتر میگه، با فاء تفریع هم میگه، دلیل بر وحدت مطلوبه. ذبح جزئی از مطلوبه، بقیهش جزء دیگری از مطلوبه. مطلوب واحدی است دارای دو جزء داره. اگر مصرف نمیشه مشمول آیات قرآن نیست، روایات اسلامی هم شامل اون نمیشه. گوشتی باید باشه که مصرف بشه. دلیل عمده اصلی ما اینه که اطلاقات ادله قربانی شامل اینجا نمیشه. حالا که در اونجا نمیتوانیم مصرف کنیم، به عنوان قاعده میسور منتقل میکنیم به جای دیگر بیرون از منا. و عجب این است که الان همه قربانگاه بردن بیرون منا. فکر همه راحت کردن، ما میگیم بیرون منا دورتر، الان هم بردن بیرون منا. بنابراین جوشی ما بزنیم برای این. بله اگر یه زمانی دیدیم دستگاه های مجهز آمد که پارسال آوردند و کارایی نداشت، امسال هم قطعا نمیتوانند، اگر جمع کردن همه گوشت ها رو بردن جایی مصرف کردن، ما اولویت رو برای ذبح اونجا قرار میدیم. بازم فتوامون عوض نمیشه، موضوع عوض میشه. اگر روزی توانستن جمع و جور کنن، که فعلا نمیتونن، امسال هم نمیتونن، توانستن جمع و جور کنند، ما میگیم اونجا اولویت داره، ولو بیرون مناس اولویت بر اونجا قائل میشه لقربهی. اما مادام که نابود میشه، قرآن میگه ولبد جعلنا من شعائر الله شعائره. شما برید اونجا ببینید اون منظره چه شعاریه، با بلدوزر دارن اینا رو جمع میکنند و آتش میزنند. این شعار الله، این شعار اسلامه، این عظمت اسلامه، این شکوه اسلامه. اون منظره فیلماش میگیرن برای ما میارن ببینیم واقعا چه منظره وحشتناک. دلیل دیگر ما این است که این یک اسراف عظیم، از یه طرف عمومات قربانی، به فرض که شامل قربانی غیر مصرف شده هم بشه، به فرض، ما میگیم نمیشه، اطلاقات اینجا رو نمیگه، فرضاً یه اطلاق ضعیفی هم داشته باشه، با اطلاقات ادله اسراف تعارض میکند عموم من وجه. و اقوا ادله اسرافه، چون عموم قربانی و شمولش نسبت به محل کلام ما ضعیفه، یه عامی باشه خیلی ضعیف، اون ادله اسراف. جالب این است زوار خانه خدا اگر یه ذره از غذایشون ببینن میریزن تو آشغالا، دادشون در میاد، آقا این چه اسرافی حاجی ها میکنن، چرا حواسشون جمع نمیکنن، یه میلیون گوسفند اونجا نابود میکنن، دادشون در نمیاد. اما به اندازه یه نفر غذا رو میزن تو آشغالا، دادشون در میاد. زمان پیغمبر همش مصرف میشد، کمم میامد. به همین دلیل پیغمبر فرمود از منا بیرون نبرید، فقیر زیاده، نبرید. روایات داریم دستور دادن. حتی فرمودن بیش از 3 روز نگه ندارد گوشتای قربانی. فقرا زیادن، بعضی ها میخواستن برای 4 روز 5 روز یه هفته ذخیره کنن، ممنوع شدن. بعضی ها میخواستن از مکان منا بیرون ببرن، از زمان بیرون ببرن، اجازه ندادن. زمان امام صادق فرمود چون گوشت زیاد شده حالا بیرون ببرید عیبی نداره، بازم مصرف میشود. به اندازه سر سوزن گوش نابود نمیشد. زمان ائمه یه گوسفند هم نابود نمیشد. میگن پیغمبر 100 شتر کشت، ما حساب کردیم 100 شتر به اون جماعت به اندازه یکی 2 روزشون 3 روزشون بود، با اون جمعیت حساب کنید، ضرب تقسیم کنید تا ببینید چیزی نبود از بین بره. یه زنش از بین نمیره، کوهانش از بین نمیره، چربی پشتش از بین نمیره، پوستش از بین نمیره، همه چیش مصرف میشه. این مسئله که خیال میکنن چیز تازه ما گفتیم، این مال زمانهای اخیر پیدا شده که آجی زیاد شده، نیازی هم به گوشتهای قربانی مثل اون زمان ندارن، به این وضع در آمده. حالا هم ما میگیم بیایید و اینا جمع کنید ببرید بیرون و منطقه اونجا مصرف کنید. خیلی خوب، اگر بکنن همش رو جمع جور، ما حرفی نداریم، مشکلی نداریم، چیزی نیست که عوض بشه. دلیل ما از نظر ما یه دلیل روشن و یه دلیل واضحه. بعضیا میگن آقا لا اصلاح فی الحج. بفهمون لا اصلاح فی الحج یعنی چه؟ یعنی کاروان ما 50 نفره، ما غذای 100 نفر درست کنیم، 50 نفرش بخوریم، 50 تاش بیزیم تو زباله دون. لا اصلاح فی الحج یعنی لا اصلاف الحج یعنی سختگیری نکن، یعنی یه خودی دست و دلت در حج وازتر از تو شهر خودت باش. ولی لا اصلاف معنیش این است 50 نفر کاروانن، 100 تا غذا درست کنیم، 50 تاش بیدیم تو زباله ها. هیچ عاقل اینو میگه؟ هیچ فقیه اینو گفته؟ و خوشبختانه ما فتاوایی هم مثل فتاوای تو لا خویی، فتوای آیت الله گلپایگانی، مرحوم مغنیه و بعضی دیگر موافقین عقیدمون پیدا کردیم، جزوه ای نوشتیم، در اون جزوه هست. اخیراً یک کتابی هم به نام پرشکوه‌ترین مراسم عبادت نوشته شده که از آقایون نوشته، فتوای ما هم اونجا نوشته، بحث های خوب و جالبی هم کرده. اونهایی که بخوان مشرف به حج بشن، ما میگیم یکی از اون کتاب رو در همون ایام رایگان خدمتشون بزنم که مطالعه کنند و مسائل رو در اونجا کاملا ببینن. این خلاصه عرض من دیگه، شایعه مایعه هرچی انداختن، اعتنای انشاءالله بهش نمی کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، من برگردم به تکمیل مسئله قبلی. من امروز تکمیلش میکنم انشاءالله الرحمن در این باقی مونده وقت. بله، میگن میشه نایب بگیرید، اگه بتونن نایب بگیرن بهتره، یعنی پول میذاره اینجا، سفارش میکنه ساعت 3 بعد از ظهر شما برای من قربانی کنید، اونجا هم ساعت 4 بعد از ظهر از احرام در میاد، سنگ و تا ساعت 3 میزنه، 3 قربانی میکنه، البته به وقت محلی، و اون 4-5 از احرام در میاد. اگر این کار بتونه بهتر، نتونه همونجا پول کنار میذاری، اینجا پول کنار میذاری، بعد از برگشتن در جایی که مصرف میشود تا نرید منظر نبینید از سوز دل ما آگاه نمیشید که این منظر قربانی در اونجا چه منظر زنندهی هست. به هر حال اجازه بدید من تکمیل کنم. بس در صحیحه محمد ابن قیس بود. کشوری دیگه چی؟ به امام تهمت میزنن؟ ما میگیم این قربانی‌ها رو جمع بکنی تا ما هم امروز بیام قربانی کنیم. بهشون میگیم، میگیم این قربانی‌ها رو شما عرضه داشته باشید جمع کنید، جمع بکنید تا ما فردا قربانی میکنیم. امتحانش با خودشه دیگه. و اما بحثمون در سیه محمد ابن قیس پنج تا اشکال داشت، پنج تا اشکال حل کردیم. یکی از آیون نامه‌ای به من داد امروز، تحقیق کرده درباره کلمه ولیده در لغت و از منابعی از لغت ولیده رو جمع کرده که به معنی کنیز اصلا. معنی اصطلاحی ولیده ام ولده در لسان و فقها، اما در لغت الولیده از سبی المملوکه. و روایات زیادی رو همیشون جمع کرده که در اون روایات ولیده به معنی کنیز آمده، نه ام ولد. ما هم کنیم بر معنی لغوی ولیده رو، نه بر معنی مصطلح فقهی. اگر هم بر معنی لغوی بکنیم که به معنی کنیزه، دیگه هیچ اشکالی نسبت به تعبیر ولیده در صحیحه محمد ابن قیس باقی نمیمانه. که ولیده رو چه رقم بفروشن؟ ام ولدی که نمیشه فروخت. ولیده در لغت معنی ام ولد نیست. من دیروز اشاره کردم به این معنا، تصریح کردم، منتهایشون رفته، منابع لغت رو نوشته، روایاتی که استعمال ولیده داشته نوشته. ما متشکریم که بررسی کردن. یه بررسی های دیگه هم شده که من نرسیدم مطالعه کنم، میخونمش این نامه آقایون رو شنبه بحث میکنم. چرا ولیده در لغات مختلف؟ نه نه، ولیده ببینید ممکنه علتش این بوده که از ماده ولد. ببینید در مجموع البحرین میگه الولیده از سبیه والامه والجمع الولائد و منها قذافی ولیده، اشاره به همین کرده. در مصباح البنین میگه از سبیه والامه ولیده والجمع ولائد. توجه دارید؟ در مفردات راغب میگه الولیده مختصتون بالاماء فی عامت کلامه. خب حالا موارد استعمالش هم نگاه کنید، ولیده به معنی کنیز ممکن آمد. و اما اشکال ششم باقی مونده بود و آن این است که این اجازه بعد از رد است و اجازه بعد از رد لا یجوز بالاجماع. مولا اول اجازه نداد، دلیلش این است، این از ولیده رو گرفت و برد، بچهش رو هم برد. این عملا و قولا هر دو رد کرد، رد عملی و قولی. معذالک بعدش داده فلم ما رعا ذالک صاحب الولیده اجاز بیع ابنهی، بعدن اجازه داد. خب این معلوم میشه اجازه بعد از رد صحیحه. بگیم این اشکال داره، خلاف اجماعی. جواب این است اول الکلام چه خلاف اجماعی. خیلی آن مسئله متعرض نشدن. ثانیا اجماع در اینجا مدرکی است، فعلا آزا مشکلی از این نظر نیست. ما خودمون این دلیلمونه بر جواز، بر جواز اجازه بعد از رد. بنابراین اشکالات خمسه که دفع شد، ما این رو دلیل قرار میدیم برای جواز و اجازت بعد از رد. سندم که صحیحه، جمعی از بزرگان متأخرین هم بهش عمل کردن، در جاهای مختلف هم به این استدلال شده، در چهار جا از باب فضولی استدلال شده که دیروز اشاره کردم. فعلازا این یک دلیل خوب برای ما میشه. دلیل دوم از روایات، ما میتونیم روایاتی که حاکیه از شکایت اون دختر در زمان پیغمبر، خدمت پیغمبر راجع به این که پدرم بدون اجازه من منو به عقد دیگری در آورده. چندین روایت بود از طرق عامه، بر نمیگردم روایت بخونم، اشاره میکنم. تمام این روایات نشان میداد که این شخص آمده این عقدو رد کرد. شکایت پیش پیغمبر این رد نیست؟ یا رسول الله من قبول ندارم اینو، این بدون اجازه ای من پدرم رفته این کار کرده. رد همین است که خدمت پیغمبر آمده. شما میگه سکوت مولا امضائه، اما شکایت این دختر رد نیست. میگه راضی نیستم. نمیگه چی کار کنم، میگه من راضی نیستم به این. شما بفرمایید بسیار، اما من راضی نیستم. این قلت زیل روایت نشان میده که این دختر راضی بوده، میخواسته مقام زن در اسلامو نشان بده که زنان حق تعیین سرنوشت در اسلام دارن. بنابراین شکایت سوری بوده نه واقعی، و شکایت سوری دلیل بر رد نیست. چرا؟ چون زیدش میگه یا رسول الله من راضیم، میخواستم مردم بفهمن زن در تعیین سرنوشت اختیار داره. این قلت. اگر این اشکال وارد بشه دیگه ما نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم، روایات. ولی قلنا جواب میدیم. پیش از آنی که بگه این شکایت سوریه، ظاهر شکایت جدی بود یا نه؟ علم پیغمبر کار نداشته باشه، چون علم غیب مدار تکالیف و قضاوت نیست. قبل از آنی که بگه یا رسول الله شکایت من سوریه، میخواستم تعیین حق سرنوشت زن رو به دست خودش بگم، قبل از این که بگه، ظاهر کلامش جدی بود یا نه؟ جدی بود. ظاهرش رد. در این حال پیغمبر فرمود عجیزی، اجازه بده. هنوز کشف نشده بود سوریه، ظاهر جدی بود. در این حال پیغمبر فرمود اجازه بده. معلوم میشه اجازه بعد از رد جدی جایز. بعدن کشف شد غیر از این، ولی قبل از این کشف بشه پیغمبر اجازه داد. به او فرمود عجیزی اجازه بده ما سنع ابوک، و این اجازه بعد از ردم بود یا نه؟ بود. پس معلوم میشه سوری بودن این تأثیری در استدلال ما نداره، چون قبل از آنی که کشف سوری بودن بشود پیغمبر فرمود اجازه بده، و این اجازه بعد از رد بود. شما سکوت مولا رو دلیل بر امضا میگیرید، اما شکایت این زن رو دلیل بر رد اون نمیگیرید. نمیشه. این هم یه روایت. بازم روایت داریم، شنبه ان شاء الله عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.